أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. همطور که مستحضرید، بحث بر سر این بود که حالا که قلب در تمام عوالم عالم حاضر است، اگر کسی توانست در حضور قلب قرار بگیره، یعنی قلب که ذات تکوینی انسان است در همه عوالم حاضر است، حالا این شخص در اون حضور قلب که اون قلب در همه عوالم حاضر است قرار بگیره، به اعتباری دنبال قلبش انسان راه بیفته. خب این انسان از این طریق در همه عوالم حاضر میشه، و چون موضوع تشکیکیس و وجودی، درسته قلب در همه عوالم حاضر است، ولی انسان به اندازه‌ای که در حضور قلب است به همون اندازه در عوالم حاضر میشه. و این ارتباط در ابتدای امر اجمالی است، یعنی انسان از طریق قلب در عوالم حاضر میشه، وقت درکش اجمالی است، کلی است، آروم آروم با سلوک خاص خب تفصیلی میشه. بعد بحث شد که خیلی خوب این حضور قلب رو چطوری درش واقع بشیم. روایت حضرت صادق علیه السلام بحث شد به حمدالله. در کنار اون روایت دستورالعمل حضرت آیت الله شاه آبادی رحمت الله علیه رو که به حضرت امام فرموده بودن روش تأمل کردیم، که آدم بتونه قلبش را در جلوی خودش داشته باشد و همواره از کار رو دهان قلب بگذره، که بحثش شد. امورات قلبی اینجوری است که در ابتدا عقل انکار میکنه، زیرک و داناست اما نیست عقل جزئی، اینجوریه دیگه. اما اگر اینجا آدم از طریق دیگه متوجه باشد که یه قلبی داره، که اگر در حضور اون قلب خودش رو وارد کرد، دیگه اینجاست که برکات فوق‌العاده است. گفت مرده بودم زنده شدم. این واقعا اینجوریست، یعنی راهی است که اصلا آدم وقتی وارد شد میفهمد که چقدر جاهلانه زندگی میکرد، یعنی کورکورانه زندگی کردن و این حرفا. به همین جهت است که انسان این مسیر اساسی که خود خدا و دین به ما پیشنهاد کردند رها کردیم، طلب از گمشدگان لب دریا می کرد. گمشدگان لب دریا غیر مسیر اهل البیت، همه همه بدون استثناء. بعد از این که روایت حضرت صادق علیه السلام مختصری بحث شده، اون جمله یعنی توصیه جناب آیت الله شاه آبادی بحث شد، من در این صفحه 99 عزیزان رو دوباره برمیگردونم به روایت حضرت صادق. ببینید تو این روایت اگر این مقدماتی که بنابود عزیزان دونه دونه تی کنن تی کرده باشن، حالا این روایت عملیه. بله اول آدم اصلا گمه، اصلا نمیفهمه قلب کو که میخواد حالا بذاره قبله لسانش کنه. قلب نده کسی که گرفتار گذشته و آینده است و آرزو و غضب و کینه و اینا، اصلا قلب نداره که، این وهم داره. وهم که به هیچ استان آدم ها میبره. قلب گوهر نورانیست، دل یکی گوهریست نورانی، خانه دیو را چه دل خانی، آن که دل نام کرده ای به مجاز، رو به سوی سگان کوی انداز. مرحوم جامی که خوب میفهمد که این دل یه گوهر نورانیست. خب حضرت صادق رئیس همه. متن دوباره میخونیم روایت صفحه 99. فرمودن فجعل قلبک قبلتن للسانک. خسته نباید بشید، باید اینو تمرین کنی. اگه از ماه رمضان گذشت و واردش نشدید، بعدن ستمه میخورید. یعنی الان قلب میاد یواش یواش دست عزیزان. خب این قلب رو میذاریم جلو، هر سخنی که میگیم بر مبنای این که قلب تصدیق کنه میگیم. ببینید برکاتش چی میشه. حالا قلب کجاست؟ قلب در تمام عوالم حاضر است. هر سخنی که میخواین بگی اگر با یک حقیقتی در این عالم نخونه نمیگوید. نمیگوید. خب شروعش که خوبه. سندیدین بعضی ها را حکیم نیستن. ما از دست اینا خیلی حرص میخوریم. چرا؟ با صد دلیل این که میگه درسته، اما خیلی چی داره نمیفهمه. یعنی بقیه جوانه با نمیفهمه. اهل جدل مرا. چرا تو اسلام هست مرا حرامه؟ حرامه. مرا یعنی چی؟ یعنی روی موضوع هی بحث میکنه، غلط هم نمیگه، اما بقیه جوانب را نمیبینه. کسی که با قلبش نره، عقل جزئی. عقل جزئی. چرا عقل جزئی را ازش میگن دوری کنین؟ برای اینکه این عقل جزئی این مسئله را میبینه، ولی خیلی چیز دیگه را نمیبینه. حالا اگه کسی اومد قلوبون یعقلونه به ها، سوره حج، خیلی عجیبه، میگه اگه کسی قلبی داشته باشه که باش تعقل کنه، این میشه عقل محمدی صلوات الله علیه و آله. این عقل را اصلا مقایسه کنید با عقل مدرنیته. عقل مدرنیته میگه کامپیوتر نمیسازه، اما یه مرتبه حد اقلش یه مرتبه شونه چقدر به محیط زیست ضربه وارد کرده. به قول خودشون میگن ما ریسیسم، ریسیسم یعنی همین عقل جزئی مدرن، راسیونالیسم شنیده این دیگه. اونا خیلی هم پوز میدن، میگن آقا غرب با عقل حرکت میکنه نه با دین. میگم دین چه اشکالی داره؟ میگه دین عقلی نیست، بی معناست. حرفشون این است که دین گزاره هاش بی معناست. میگم چرا بی معناست؟ میگه برای اینکه ابطال پذیر نیست. میگم یعنی چه ابطال پذیر نیست؟ میگه برای اینکه باید در اشل تفکر عقل تجربی بشه نقدش کرد. حالا نمیخوام واردش بشم، ولی ببینین چه بساطی برای خودش بیچاره را انداخته است. آدم از دور نگاه میکنه، نید او چقدر از زاویه عقل جزئی حقایق پنهان است. الان به حمدالله شما در یه زمان خیلی خوبی زندگی میکنی نسبت به زمان ما. یعنی واقعا ما جرأت نمیشد بکنیم که بگویم آقا عقل مدرن ناقص است. اینکه شما این الان راحت تاریخ عوض شده است، نه اینکه فکر کنیم مثلا فقط تو کشور ما اینجور است، نه، زمانه دارد به سوی یه نور دیگه میره. همه دنیا رو من میبینم الحمدلله دارد از عقل جزئی ضد قدسی مدرن عبور میکنه. خدا کند که به خرافات گرفتار نشه، که میشه، خیلی شده است. یعنی این عرفانهای مندرآوری یه پیام داره که مردم میخوان از عقل جزئی مدرنیته عبور کنن. تا اینجاشه خوب کاری میکنن، ولی بعد یه مرتبه به جای این که به عقل قدسی نبوی برسن با اون همه برکات فوق‌العاده که قلوب و یعقلون بها، قلبیست در عالم که ازش نور استدلال میاد بیرون، به جای این که به اینجا برسن. شما ببینیم که یک چیز عجیبی میخوندم، یارو گفته بود است که همین یکی از این قهرمانان میگن 100 میلیون طرفدار در چین داره فقط، پس نه دیگه من خودی خدا. و مردم هم چرا پذیرفتن؟ به قول یکی از آقایم گفت ملتی که 50-60 سال از لجن مارکسیست ماوئیست به اسلام میخوان فرار کنن، حالا هر دریچه لجنی هم که باشه میرن توش. یعنی خب 50 سال کبر و کثافت ماوئیست، یعنی مارکسیسم به نگاه ماو، خب حالا یه دریچه های احمقانه با میشه. این که فکر نمی کنه که اینم احمقانه است که میگه از این آزاد بشیم. خب این مصیبت هست، خودی ما این مشکل داریم. وقتی ما یا ضد عرفان میشیم، به اسم دینداری ضد عرفان میشیم، خب میگه میشه عرفان یک نیاز بشره، یا هم که درست تبیین نمی کنیم. در هر دو صورت نتیجه چی میشه؟ همین عرفان ها تو همین، در حدی که مثلا وزارت امور خارجه چین بنویسد به ایران که بابا حواستون هست، تو همین تهران دونه کرج دونه اینا از این طرف دارای این آقایون اینجا هم هستند و حواستون هست. حالا عرض من اینجا ساکه باید این قلب برسد به جایی که با یه عقل جامع قدسی بشر اداره کنه. خب این رو انسان میتونه به دست بیاره. توصیه حضرت صادق همینن که آقا این قلب بدونه بیارید وسط. تکرار میکنم، نه شما الان به حمدالله با آزاد شدن از این وهمیات خیالات نمیدونم گذشته و آینده براتون خیلی مسئله باشه، انو آزاد بشید یواشش قلب پیداش بیاد. هست، چون هست حجاب گرفتم، حالا که اومد وسط دستورالعمل را ول نکنی که میخواین سخن بگی. این قلب، من در شرح حال ملا صدرا رحمت الله علیه در یه مدتی خیلی وقت پیش، در بیشتر 20 سال پیش شاید بود، این کتاب بسیار خوبه شرح اصول کافیش رو نگاه میکردم، یه مرتبه همینو حس کردم، دیدم این سخنان ملا صدرا دیگه از مقام قلبی که تونسته، یعنی الفاظ در موطن شخصیتی داره ظاهر میشه که قلبشو گذاشته از جلو آدارد این سخنه را میگه. احوالات ملا صدرا را در یه همچی شکلی آدم حس میکنه تدبر که بکنین به سخنانش، مرد بسیار زحمت کشیده از رو خودش زحم. اول خودش میگه حکمتون عرشی، یعنی اول به نور عرش از طریق زحمت که کشیده چیزایی گرفته است، بعد به سخن حکمت میگه حکمتون عرشی. درسته برای شما استدلال میکنه، اما برای خودش کشف است، به نور قرآن و اهل البیت راه را گرفته است، رفته است، به جایی رسیده است، حالا برگشته است، به زبان حکمت میگه. وقت این آدم قشنگ معلومه، حالا من تو شرح اصول کافی برام پیش اومد که این آدم زبانش از طریق قلبش به حرکت است. به قول استاد عزیز حضرت آیت الله حسنزاده حفظه الله، اینا زیاد تکرار میکنن که انسان را باید چانش رو عقلش به حرکت در بیاره. عقل در فرهنگ عزیزان همون قلب است. عقل و قلب اینجا دوتا نیست، عقل قلبی است که تعقل میکنه. همیشه باید حواستون باشه وقتی میفرمان انسان را باید چانش رو عقلش به حرکت در بیاره، منظور یه عقل قدسی نورانی دینی است. خب حضرت صادق میگن اینا خسته نشین که آقا وجعل فجعل قلبک، این قلب دا ببر جلو، خود اصلی ده، قبلتن للسانک، چه چی؟ لا تحرکو الا به اشارت القلب. اصلا نگذه این زبون حرف بزنه، قلب نظر بده. شما بگون، شما نمیدین که همه، حالا هر که حرف بزنه به اشاره یه جای حرف میزنه دیگه، یا به اشاره خیالش، یا به اشاره حواسش، یا به اشاره عقل جزئیش، یا به اشاره قلب. الان بنده که حرف میزنم، شما که حرف میزنید، حرف که خودش وسط نیست که، یه چیزی وسطه که این ما رو به حرف وامی داره. بفرماد اون که باید وسط باشه قلب. دوباره حرف میگوی، میگوی آخه چطوری؟ ما دیگه انتظار نداریم که دوستان بگن چطوری. اگه جلسه اول میگفتن چطوری حق داشتن، ولی حالا دیگه نباید بگن چطوری. اگه میگن چطوری باید از اول تاله را مرور کنن. طوری هم نیست، طوری هم نیست. گاهی میشه که آدم برای اینکه این راه را بتونه درست بره باید برگردد از اول تاله را مرور کنه، چون باورش نمیاد اون مقدمات را برای این نتیجه گفتن. گاهی آدم میگه که خب چرا روزه بگیرم، بعد یه آخر ماه رمضان میگن که میدونی چرا روزه بگیری؟ آره، برای اینکه عید لقا میخواییم بد بده. گوه اه پد چرا من اینجوری روزه نگرفتم؟ میگن خب سال دیگه بگیر، سال دیگه بگیر. یعنی اولش طرف میگه خب من میخواستم روزه بگیرم که حالا نمیدونم مثلا جهنم نره. نمیدونستم فرق توش روزه گرفتن، شکل روزه گرفتن نیست، فرق تو این است که افقم رو کجا ببرم. قبلا بحث شد که آقا باید زمان رو ازش آزاد بشیم. خب اونجا که ما نمیتونستیم بگیم اگه از زمان آزاد بشید قلب پیدا میکنی. خب حالا برمیگردیم دوباره نگاه میکنیم که آقا پس به ناز اینجوری ما از آرزوهای آینده و نمیدونم خاطرات گذشته آزاد بشیم تا این قلب رو پیدا کنیم. خب بعد پیدا شد، والا پیدا میشه. خب حالا میگه این قلب دائم داشته باش. نکات بعدیش رو اشاره کردم، دوباره میخوام تأکید کنم. بعد میفرمان که و موافقت و موافقت العقل الا به اشارت القلب و چی؟ و به اشاره موافقه، به موافقه عقل. این چرا اینجا عقل میخواد؟ این عقل کل عقل است، یعنی منظور حتی همین عقل استدلالی که شما دارید. چرا؟ برای اینکه قلب گاهی میخواد بیاد وسط، شبه قلب میاد وسط. شبه قلب اسمش هست وهم. بسیاری این میخوندم در شرح حال همین بنده خدا، این رئیس گروه اکنگار، یکی از گروه های آمریکایی، پال تویچل کتابش شاید دیده باشین. این بیچاره، این خانم 40 روز 40 روز توی انباری سعی میکنه چشماشو مطلقا باز نکنه. یکی از دستورات ایناست که باید چشمات که منجر میشه که به اصطلاح بتونی جزئیات رو ببینی، باید اصلا ببندی. یه تمرکزای خاصی را میگن، باید بدنت مطلقا حرکت نداشته باشه، باید به عدم فکر کنی. وقت برای اینکه به عدم بخوای فکر کنی، باید یه چیز سیاه رو در نظر بگیری. و اگه دیدی که مثلا وقتی میخوای یه چیز سیاه رو در نظر بگیری، ببینی نهن و خاکست چیه، سیاهه که خیلی سیاه نیست، هنوز مثلا نپخته، یا حرفایی میزنن. ما رو یه زمانی وقتمونه گرفتن این تش چی میخوان بگن. منظور ارزم اینه که این خانم 40 خیلی خیلی زور میخواد. 40 روز خوب معلومه از که حالا این وهم زده میشید. حالا دیگه راست راستی واقعا وقتی مثلا طرف میاد پیشش، وهمش بهش میگه که آره این فلانی پشتش دارد دشمنی میکنه، راست راست بهش میگید. خب نه، وهمم که میدونید وهم جولانگاه شیطان است، عقل جولانگاه ملک. شیطانم که بیراه نمیگه، خیلی حرفایی درستی میزنه. خب این میدید که درسته، هم خود زنه براش شبهه میشد که عجب من ناز کجا میگم که درسته. خب شیطان بهش میگه، نمیفهمه که. اون یارو هم براش عجیب میشه که این چی، اینا از کجا میگه، این که ندید زن. خب میشینی قشنگ برادون رک، آقا شما اسمت اینه، چند سالده، همزم تو برا نهیده که چند سالده، این بار شکست خوردی فلانجا، فلانجا پیروز شدی، فلانی دعوا کردی، خب شما مریدش میشی. خب ببینم مگه شیطون همه اینا رو انه بلد نیست؟ انه شیطون که من شما اینجا نشستیم همه حالا اینا رو مگه نمیدونه؟ همه اینا رو میدونه. خب این بیچاره میاد برای به قلب این القا میکنه، اینم میگه، شیطانم که دنبال همین چیزاست. شیطان سرش درد میکنه برای اینکه یه خر پیدا کنه سوارش بشه. حالا این خرها دیگه خیلی خوب سواری میدن، حالا شما الحمدلله سواری خیلی کم میدین، خیلی وضع دور خوبه، واقعا میگم خدا میدونه. اینا که از روحانیت و مسجد و منبر جدا بشن، دیدین که میخواد مذهبی بشید، اما نف یو همینین چه سم میگن. حالا شوخ میگن یارو گوشه جاده داشت میرفت، شاه داشت میمید با اون دنگ و فنگش و تاج و اینا، همه میمیدن سلام و اینا. خب شاهست دیگه، این شاه شیخ عارف مثلا نگاه هم نکرد رفت. شاه خیلی تعجب کرد که این کیست که این همه میان همه سلام میکنن قربان، بالاخره بر روزی مبادا که خوب است یه سلام به شاه بکنه دادم که. بعد گفت آقا ببخشید، رفت نزدیکش گفت شما هیچ معنی به ما نمیذاری؟ چرا؟ گفت آخه تو خره خره منی. که بدتر شد شاه. گفت یعنی چی؟ گفت نفس اماره یا شیطون خر من است، من سوارشم. او وقت این نفس با اماره با شیطون تازه سواری توه، او تو خر خر من. شاب مود واقعا هم حرفی حسابی را که جواب نداره که، سرش زیرون دخوره. حالا شیطان بعضی ها خیلی عجیب سوارشون میشه، خب اونا هم سواری میدن دیگه، یعنی علنه به شما واقعا شیطون شما چک میکنه. یه کلمه میگه که آقا از اینجا که رفتی بیرون بگو که من خیلی مهم شدم. واقعا به قلبتون میندازه نه دیگه، ماشاءالله شما که دیگه خیلی مهم شدیم میفهم. خب شما با نوری که در مقابلت وجود مقدس معصوم هست هیچی، ما آنی این ذهنیت که میاد چه کار میکنین؟ میزنین تو سر خودتون. اصلا نمیفهمی که این شیطان بود اومد گفت بگو من مهم شدم. خب یه بیچاره خری پیدا میشه میگه خب من مهم شدم. خب اونم میگه خب حالا که مهم شدی اینا بگو. خب اینا میگه خب خودش هم کمک میکنه دیگه که حرفاش درست داره، یعنی حرفای این آدم درست داره. خب بعد میشه تعجب میکنی که چرا مثلا یارو 100 میلیون طرفدار داره. 100 میلیون خب برای اینکه کشکی به دست نیومده، حسابی شیطون تونسته سوارش بشه. دیدم سواری داده. خب شما سواری نمیدین طرفدار نداری، یعنی طرفدارای اونا هم واسه خودشونن دیگه. اینکه خب برگردیم به این مد که چرا عقل، همه اینا رو برای این خواستم بگم. اما اگر عقل وسط نباشه قلب بیاد ولی ما نتونیم در دستگاه عقل ادراکاتش رو چک کنیم، یه مرتبه شما میبینید وهم است، معجزه. یه جمله این یه روایته با تمام تاریخ رو این روایت میگردونید. شما این روایت از تاریخ بگیرید، همین دکون رو دکوناس، عرفان سرخ پوستی، عرفان چینی، عرفان اروپایی، اکنگار، اینا همش اینا پیدا. مثلا همین آقای پال تویچل آدم وقتی زندگی نامش رو میخونه چقدر پدر خودش رو در آورده است. یه هزارم اون زحمته که اونا میکشند و ما نمیکشیم تو دین خودمون. خب بعد میبینین که شدیدن به تمرکز میرسه. اما حالا این قلب میگه دارد که جایی برد، قلب گوهریس ربانی. خب اینا که به این نمیدن، چون آخه زیل قلب باید نور پروردگار باشه. این که اصلا پروردگار نمیشناسه. وهمیه میاد، وهمیه میاد، شیاطین میاد و قوقا میکنن. من خیلی دارم سرهمبندی میکنم این حرفا، ولی میخوام این جمله که عظمت این روایت که چرا میفرماد و موافقت العقل، موافق این عقل باید تصدیق کنه. شما مثلا خود این طرف که میاد میگه من خدام، یا میگه که، یعنی واقعا مثلا طرف میگه که نه من عیال امام زمانم، راست راست. حالا بعد اینم فکر نکنین دروغی میگه، دروغ میگه. تو قرآن هست که منافقین یه چیزا میگن، منافقین میگن تو رسول خدا، تو رسول خدای، اما این منافقین دروغ میگن. آقا پچیچی ها دروغ میگن، اینا به دروغ دارن ادعاشون، یعنی حرفشون ها که میزنن به صداق میگن صدقش یه نوع صدقی است که تو قلب اینا نیست، صدق مخبری است به اصطلاح، نه صدق خبری. خب حالا این خانومم واقعا بیچاره رفت دست و وقتی تو زندگی نامش نگاه میکنیم، خب اول که ازم فرزند طلاق بوده است 8 سالگی، بعدش دوتا ازدواج ناموفق میکنه، بعدش یه ازدواج میکنه، بعد یارو مثلا 6 ماه خیلی ازدواج موفقی است، بعد از 6 ماه طلاق. خب بعد درش به همه جا بسته است. خب میره حوزه 5 ماه میره حوزه، خب بالاخره به قول خودش یه ذره با ذره هم یاد گرفت دیگه. بعد این شکست ها اینا، بعد یه مرتبه خب وهمیه روش میکنه، وهمیه روش میکنه، راست راستی فکر کنه که خبریش است. خب حالا این وهمیه تا کجا میره؟ عرض کردم یه بار دیگه، بنده خدا یکی اومده بود، بعد که دیگه همه خرابکاریاش کرده بود، قبلا با ما ارتباط داشت، خرابکاریاش کرده بود، بعد دیگه حالا دست شیطونا در رفته بود. بعد میگفت قشنگ بهم میگفتن صبح حالا که میخوای بری دانشکده بگو که من از طرف حضرت اومدم برای شما پیام دارم. گفت منم میگفت، وقت میگفت به چه میپذرفت، ولی منظورا مفصلش رو بخوام بگم. خب این وهمیه اومد وسط. حالا همین آقا اگه عقلش رو به کار مینداخت، خب بخوام بگم مسخره، من رو چه حساب، کی گفت، کی گفت؟ تو نایب آقا به فکرم رسید. کدوم عقلی گفته هر چیز به فکرت رسید قبول کن؟ میگه شما به فکرت یه چیزایی نمیرسید همون میزنید تو سرش. خب پذیرو. این خانم چرا به این روز افتاد؟ خب برای اینکه هر چی تو ذهن یه گفتم یه نفهم پیدا کرد شیطان، هی دمید بهش، اینم گفت. خب البته اینا هیچ کدومشون، عرض میکنم هیچ کدومشون اهل مسجد و منبر و روحانی نیستند. اینا رو که وقتی نگاه میکنین اصلا تو این وادیا نیومدن. حالا خب نمیشه کنترل میکنه، واقعا عقل رو دین کنترل میکنه. دین به شما میگه عقلت رو نگه دار، و آخرش چی؟ و رزل ایمان، ایمانت هم باید اجازه بدید. ایمان تو به خدا و پیامبر، پیامبر اینا رو فرمودن، تو باید یه جوری بگی که بخونت با دینت با ایمانت. یه همچی نظمی من رو اون سومیش نمیخوام بمونم چون مبتلا بهش کمتر، همون تو دومیش که گفتم. بنابراین من دلم میخواست اینا تاکید کردم و وقتمونم خیلی گرفتم، این متن صفحه 99 این آخرش رو دیگه خودتون بخونید. ببینید اون جمله آخر سطر آخره، ببینید میفرماد وهمیات، میفرماد وگرنه به اسم حضور قلب، یعنی اگر که عقل وسط نباشه به اسم حضور قلب وهمیات به میدان آمده است. ادامه میدم متن، و نیست آن سخن را در سازمان ایمانی خود امتحان کن، آیا ایمان تو به خدا و قیامت و نبوت و امامت اجازه میدهد که این سخن را بگی؟ خب ما برمیگردیم پس به سخن حضرت، میفرماید آقا این کارو بکن، قلب ده بیار وسط به اون شکلی که دستوراش مشخص شد انشاءالله، بعد زبان ده دائم در منظر قلبت به حرکت درار، در کنارش حواست باشد عقل و ایمان ده نگه داری. خب این میشه یک سلوک کامل. همینجا از خودتون میدیم پرسین پسر پیامبر، امام معصوم، خب ما اون آخریشه بقیه بگیم بگم ایمان. ببینید مگه تو خود این روایت نیست موافقه ایمان؟ پس چرا اینا رو میگن؟ معلوم است که میخوان ما را جلوتر از اینا برن. راهی هست که میتونین به مراتب عالیه برسین، اولین شرطش چیه؟ ایمان. اما نمیشه آدم بگه خب دیگه ما مؤمنیم بسمونه. میفرماد که ایمانو میخوای، عقلم میخوای، ولی اگه خواستی به جایی برسی باید قلبت رو قبله زبانت کنی و اون برنامه رو انجام بدی. پس اگه یکی از شما پرسید که خب چرا شما خب همین ایمانو بگیرید و بگون بسه، این کارا چیه؟ میگم آخه خود این امامای ما به ما میفرمان که حالا یه مسیری هست که اگر قلب ده بیاری به صحنه و در دل این به صحنه آوردن عقل سخن به قلب و در دل این قضیه سخن بگی و عقل دم در صحنه باشه و هم نیاد گرفتارت کنه، ایمان دم موافقت کنه، این اونی است که باید بهش برسی. خب وقت نمونه هایی که ما میاریم اینجا، ما نمونه های مجبوریم، یعنی مثلا این صفحه 100 این پاورقی آخر، این نمونه های دم دستی است که میشه با هم گفتگو کنیم، که شما دیدید مثلا داریم در احوالات آیت الله کشمیری که میگن سر قبر یکی از اولیای الهی رفتم ازش ذکرش خواستم، دیدم نه الحمدلله لطیفه، دیدم که ببینید خب با دستگاه خودتون بسنجین روح آقا که مجرد است به دل آدمی که آزاد باشد از این چیزای گذشته و آینده و موانع اخلاقی، خب آزاد است، راحت با روح متوفا مرتبط میشه، چیزی نیست. بعد تازه ارتباطش هم اجمالی نیست، ارتباط اجمالی اینه که آدم نه یه روح لطیفی است، تفصیلی است، ازش میخوان که ذکر تو دنیا چی بوده است. عرض میکنه ذکرم لا اله الا الله بوده است. خب حرف ما اینه. یا مثلا حالا این نوع دومیش جناب شیخ بهایی سر قبر همین بابا رکنا میره، زیاد میرفته توی یکی از شبها، خب بابا رکنا بهش خبر مرگش رو میده، میگه دیگه تو این 5-6 ماه آینده میمیری. خب ما بحثمون اینا نیست، بحثمون نیست که نمونه هایی که چطوری روح انسان وقتی آزاد شد خب در همه عوالم حاضر میشه. خب روح مرده که اونجا راحت تر آزادن در اون عوالم مرتبط میشه، حالا در حدی که میشه گفت. یعنی شیخ بهای واقعا این مدت طولانی که کنار شیخ کنار بابا رکنا زندگی معنوی میکرده همین یه کلمه بود از این ارتباط، یا این ارتباط ارتباطی است که میشه در محاوره ها گفت؟ قصه های روحانی پیش میاد. تو قسمت دوم همینه میخوام بگم، چه آدم گاهی از منظر اولیا، از منظر اولیا چیزهای نصیبش میشه وقتی وارد این روش شد که نفسش رو آزاد کرد، سیر داد، اراده سیر کرد که اصلا جای دیگه نیست. یکی از همین که اینجا نوشتم در صفحه 110، خب این آقا رو ما کاملا براشون اعتماد قائل، فرمودن که با در فهمیدن در ماه رجب در یک درکتی مستحبی نصف شب با روح مرحوم شاه آبادی مرتبط شدن. فرمودن تمام زندگی به معنایی که اصلا تصورش نمی کردن برام معنی شد. معنی شد معاد یعنی چه، خدا یعنی چه، نماز یعنی چه، فلسفه بودن یعنی چه. خب اینجوریست دیگه، اینا میگن در از یعنی از منظر نور ایشون نماز خوند مدد میشه. حالا اینا در بحث خب به اهل البیت مفصلتر عرض کردیم، اون اصلش که اوناست. شما این جمله رو زیاد شنیدین دیگه، اینا قدر بدونین. حضرت میفرمان که لا تنالو به ولایتنا، به ولایت ما نایل نمیشه کسی که این خصوصیات داشته باشه. خب از حضرت برسیم قربونت برم، این ولایت شما چیه که اگه ما این ایواره داشته باشیم وارد نمیشیم؟ اینجا اوله، ولایت ائمه یعنی یک امام معصوم نظر مبارکشون رو بندازن به قلب انسان، انسان از منظر نور اون حضرت عالم رو ببینه. معلومه از کار داره، کار میبره، اما خب معلومه از حرفم خیلی بزرگ است. این لا تنالو به ولایت نا، مثلا میفرمان به ولایت ما نایل نمیشه کسی که یک چی باشه، کسی که اخوان ببخشید مواسات اخوان نداشته باشه، مؤمنین را از خودش مقدم ندونه، ظلم به مردم بکنه. فرمان که این نمیتونه نایل بشه، تنبل باشه، جهاد نداشته باشه در زندگی دنیاش، مؤمنه جدی نباشه. فرمان این نمیشه، این تازه منظورش اخلاقی است، یه مجموعه روایته. گاهی میفرمان که به ولایت ما نایل نمیشه کسی که این عقایده نداشته باشه. خب بخواه ارز کنم، ببینید یه آدم برسته، حالا شما امتحان کنید، یه مقدماتی فراهم کنید، بعد ببینین که نور ولایت انسان کامل که بیفته بر جان آدم معنیش میدونی یعنی چه؟ یعنی این شخص شخصی میشه در ذیل ولایت امام، در ذیل وجود مقدس امام، یعنی نازله اون، یعنی فکرش نگاه امام است به نازله، عقلش، چشمش، گوشش. شما حساب کنید چی میشه؟ خودش رو میگن این راه هست، این راه بسته نیست. خب راه نشون دادن، دست دور دادن، دستگاه دادن. اولیش البته شرطش حب دیگه، اولین راه رسیدن به ولایت الا مودت فل قربا. این اصلا بحثش اینجاست، میفرمان اگر خواستید وارد نتیجه رسالت بشین، قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا. اصلا اگه خواستین وارد نتیجه رسالت بشید، این نتیجه با چی محقق میشه؟ با ولایت، با حب و مودت. حالا میخواین وارد حب بشین، رو کرده اولیتون چیه؟ حبی نگاه کنید به این خانواده. حالا که خوبی نگاه کنید باید یه سری خصوصیات داشته باشید. حب از طرف شما، اخلاقیات و عقایدم از طرف شما. تا چی بشین؟ تا وارد نور ولایت اونا بشید. نور ولایت اونا دیگه چی میشه؟ دیگه خود اونایی که میشناسن همه زندگی های جور دیگه میشه. من خواهش میکنم، من نظرم از عزیزان مسئله را میشناسن. اگر مسئله این که یه دستگاهیست فوق این که ما امام را قبول داشته باشیم، ما با صد دلیل معتقد باشیم، اینا نیست، اینا که کاری نداره. که اینکه آدم بتونه حس کنه نه، یک حقیقت قدسی است وجود مقدس امام و تأثیر میذاره رو شخصیت ما، اینه بهش میگن ورود در ولایت. اون نتایج عجیب و غریبی که متاسفانه گاهی افتاده از این حرفا دسته یه سری آدم جاهل و خیلی از بین رفته است. منظور حرفم تو اینجا این بود دیگه، که وقتی آدم از من، یعنی وقتی نفسش آماده شد و آزاد شد، گاهی از منظر امثال مرحوم شاه آبادی اینا با اون بصیرت و نورانیت کار میره جلو. البته خب اینا منظر هست، یعنی برقیس از خانه لیلی میزنه که ما را نشون بدن وقتی که باید خودمون آماده بشیم. همین آقام که به این بسته نور وارد شده رسید، که این که براش نمیمونه که، اینا راه نماز که خداشون بعد جمع جور کنن خودشون هم. ما همون مسائل که از که از همه حالا اینا دیگه مشخص است انشاءالله خودتون میرین جلو. صفحه 101 پاراگراف آخر نگاه کنین. تمام عرایض بنده برای این است که عزیزان در اعمالی مثل نماز، روزه، اعتکاف، حج، زیارت، چی؟ حضور خود را حفظ کنه. ببینید شما نفستون مجرد در همه عالم حاضر است، نگذاریم این حضور از دست بره. چطوری؟ همه بحثایی که کردیم، با عوامل عقاید و نورانیت وارد و رفع موانع کنیم. شما ببینید شما الان حاضرین در همه عواله. خب میفرماد آقا اینو با نماز و روزه با اینا حفظ کن. خب ممکنه بگین که هنوز وارد نشدین، خب مقدمات ورود را فراهم میکنین، بعدم با استمرار عبادیات حفظ میکنین. حالا رفع اینا یه بار عرض کردم طور نیست، میاد وقتی گدای سمجی شدیم. وقتی رفع نگفتیم خب دیگه ولش کن، خب این که بده توبه، یعنی همین دیگه، انهو تواب، یعنی همون اون انهو تواب است، نعم العبد. حضرت ایوب میفرما چه بنده خوبی بود، تواب بود، یعنی هر چی هم یه مرتبه بچه‌شون رحلت میکرد همه بچه‌شون فوت کردن، بچه نبند کرد، خب بالاخره من بچه‌شو دفن میکرد، یه خودم قصه میخورد به اون فقر عجیبم که، اما ول نمیکرد ارتباط با خدا را. یعنی راه رو اینجا میدید. حالا که میگن عواب، البته لغت قرآنی عواب است، یعنی دائم رجوع میکردم. تواب رو بیشتر برای خدا بهتره بگیم، ازدادی که خدا رجوعش مطلقه است. فرماد نعم العبد انه عواب، ویل نمی کردی ارتباط را، ارتباط پیدا شده بود، اگه حادثه ایمون صرفشون میکرد دوباره برمیگشتم. بله متن ببینید، حضور خود را حفظ کند تا قلب سیر خود را آرام آرام شروع کند و انشاءالله از علم حصولی خود بگذرد و آن باور را حضوری و وجودی کند و عملا بتوانید در عوالم بالاتر حاضر شوید. بعد بحث همین است که خب شما حساب کنید تمام دستورات حضرات ائمه را تو این دستگاه نگاه کنید. حالا ما یه چند تا نمونه میاریم دیگه. تمام دستورات ائمه برای اینه که این حضور حقیقی ما از دست نره، چون ما ذاتمون که این حضور را داره، با این دستورات میخوان که اینا از بین نره. حالا من یه نمونه در صفحه 102 را نگاه کنید، میفرماد که انسان از طریق قلب، از طریق قلب به توانایی خاصی دست می‌یابد که به هر مرتبه معنوی که اراده کرد خود را اونجا حاضر می‌بینه. وقتی قلب را افتاد دیگه حاضر می‌بینه. زیاد در احوالات ائمه و پیامبر که دیگه خیلی اصلا عجیب است دیگه، اونا که خودشون با هر کسی از عوالم. اما برای بقیه هم این کار ممکن است، چون قبل از، ببینید جمله اینه با، چون قبل از این هم، حالا شما یه مرتبه در یه حضوری میرین، ارتباطی میخواین برقرار کنین، خب قبلش که بودید تکوینن، حالا با این حضور، با این رعایت کردن حضور، با این حفظ کردن خودش که آدم پرت نشه تو کسرات، اون چه بودید رو میشید. چون قبل از این هم در آنجا بود ولی قبلا نمیتوانست خود را بیابد. چرا؟ چون تکوینی بودید، حالا شخصی وارد میشید. بعد میفرماد مشکل نیست که این غلظت ها را باید کم کرد، یواش یواش. یعنی شما از همین ماه رمضان استفاده کنید، هی مواظب باشیم به لطف الهی که این غلظت ها موانع از یه طرف برد، عوامل از یه طرف بیاد، ارتباط و حضور و عبادیات از یه طرف بیاد، خصلت‌های بد و عقاید غلط بره. نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این میشه که حالا مثال میزنی به شما میگن که اینجا هست، این که نظر به حرکات و سکنات اولیا بندازی، زندگی نامه حضرت امام، بقیه اولیا، چون که این آدم چطور شده است که اینقدر در صفاست؟ خب این برای اینکه با ملکوت ارتباط داشته. شما هم که در ملکوت هستین سریعا منتقل میشه. دوباره دقت کنین ببینین، اولیای الهی حقیقتشون که در اون عوالم در حضور محض با معنویت هم، شخصیتشون جلوه اون عوالم است. خب حالا میگید که شما اگه با اینا مرتبط بشین، چون ذات دون اون مقام را میشناسید، از طریق اینا منتقل میشین. مگه به شما نمیگن که به مکه نگاه کنید ثواب داره؟ یعنی چه؟ خب میدونی که مکه ملکوت داره، بیت المعمور بهش میگن. شما آنی که به مکه نگاه کنید، چون جان دون اونجا را میشناسه، این باعث میشه که منتقل میشی. طرف میگه آقا لذتی میبرم تو این نگاه کردن. خب برای اینکه جان در عین این که نگاه کنی منتقل میشه به باطنش. بعد به شما میگن نگاه کردن به صورت عالم عبادت است. همونه. این صورت عالم چیه؟ این صورت مکه. این عالم، عالم واقعی، یعنی عالمی که با ملکوت مرتبطه دیگه. خب شما با حرکات و سکنات این این حرکات و سکناتش چیه؟ جلوه اون عالم ثابت معنوی است. خب شما منتقل میشید، ثواب میبریم. یعنی چی؟ یعنی حجاب میره عقب، با حقایق مرتبط میشیم. اینو میگن ثواب. ثواب که غیره این نیست، غیره این بی خودی دنبال ثواب نگردید. ثواب یعنی انتقال به معانی عالیه ملکوتیه. خب حالا شما حساب کنید، میفرماد که شیعه و سنی اینا نقل کردن، جالب هم است، شیعه و سنی نقل کردن که پیامبر صلی الله علیه و آله فرمودن که نگاه به صورت امیرالمومنین عبادت است. ببین چقدر راحت حرف، راحت. برای همین هم داریم طرف اصلا به یه نحوی دشمن امیرالمومنین بود، انتقاد داشت، ولی همین اومده بود در محضر حضرت داشت نگاه میکرد، بهش گفتن چرا؟ گفت از قول صادق مصدق نبی اکرم شنیدم که اینجا. تعجب، یه طرف از یه جهت با حضرت بده، از اون طرف میدونه که نگاه به حضرت چه نتایجی داره. البته من نظرم از این هیچ از گیرش نمیاد، برای اینکه این خودش آماده نکرده که منتقل بشه. مثل یارو هست که بره مکه، گفته بود که رفتی مکه فقط یه خود سنگ بود، اگه بهشتش هم اینجوری باشه که عجب کلای سرمون رفت دینداری کردیم. خب این اصلا نرفته است که منتقل بشه. این که بهتون میگن آقا رضایت بقیه را برطرف کنید، وصیت کنید، برای زن و بچه‌تون یک سال اندوخته گذاشته باشید که دغدغه هاتون پشت سرتون نباشه. برید تا اونجا، بعد قلبتون آزاد شده باشد از این چیزا، سریعا منتقل میشه. من اینا رو دارم تونتون رد میشم برای اینکه میدونم خیلی اون مقدمات کمک میکنه. الان به نظرم هیچ مشکلی برای عزیزان نیست که وقتی میگم صورت، نگاه به صورت عالم عبادت است، الا اینکه مشکل فقط از نظر عملی است. یعنی از نظر تئوری نه دیگه میشه قشنگ قبول کرد. چرا؟ خب عملیش که خب دیگه باید خودمون زحمت بکشیم. چرا باید طوری باشد که ما با نگاه بر صورت عالم منتقل نشیم؟ از اون عجیبتر در روایت داریم که نگاه به در خونه عالم عبادت است. دلم خواست روی اینم عنایت داشته باشین. چرا؟ چون شما با در خونه عالم منتقل میشین به چی؟ به اون شخص. اون شخص صورت ملکوت است. اون ملکوت شما میشناسید. اگه نشناسین که منتقل نمیشین. اگه شما تو بیت المعمور همه حالا نباشید، هرچی هم میخواین سنگ خونه خدا رو نگاه کنید، منتقل نمیشید. که یه نمونه عجیب که حالا ببینید چطوری میشه در صفحه 103 این دوتا روایت دلم میخواست بخونم، حالا هرچی شد. نبی الله حضرت صادق علیه السلام، صلی الله علیه حضرت صادق و ائمه معصومین و نبی الله، حضرت می فرماند که ان المؤمنه لیسکن الى المؤمن کما یسکن الظمآن الى الماء البارد. می فرماند مؤمن، مؤمن یعنی کسی که خودش مراتب معنوی قلبش رو داره. وقتی به یه مؤمن نگاه میکنه اون چنان آرامش پیدا میکنه، لیسکن الی مؤمن. وقتی که به یه مؤمن نگاه میکنه اون چنان آرامش پیدا میکنه مثل اینکه یک آدم تشنه یک آب خنک گیرش بیاد. و چرا؟ بحثش خودتون دارید. برای اینکه این مؤمن، ببینید اصلا رفتیم توی وادی دیگه، وادی اینکه عقل و اینا رو دیگه اینجا باید بگم خب تا اینجا ما رو اووردی دست درد نکنه. من دیگه اومدم گر منظر عشق. میفرماد این مؤمن چیه؟ مؤمن داریم عرض میکنیم ما، یعنی همین بچه مسلمونای ما که دلشون با پروردگار آشناست و جانشون تحت فرمان حضرت رب است، اینا رو میگم مؤمن. خب حالا این آدم ملکوتش نورانیست دیگه. حالا وقتی شما نگاهش میکنین قدرت اینا داره، چون خودتونم مؤمنین انشاءالله، منتقل بشی. همینه. فقط من یادم است که چون گاهی بلد نبودیم، انصافاً بلد نبودیم چطوری ارتباط برقرار کنیم، از عزیزانی که باید ارتباط برقرار کنیم بهره بگیریم کم بهره میگرفتیم. یعنی حقیقتش گاهی آدم، مثلا من یادم هست مثلا از استاد انتظار داشتیم که یه روایت برامون بگن، بعد مثلا یه مرتبه میدیم آقا خودشون میدونستن دارن چه کار میکنن اما ما نمیدونستیم. مثلا آقا هم تو میشست، بعد خب حرفای اختلاط میکردن، خیلی میرفتن تو سکوت، بعد اون آخر مثلا یه 10 دقیقه یه روایت میگفت. ما میمدیم میگفتیم که 1 ساعت وقت صرف کردیم برای 10 دقیقه. حالا نگو اصلا اونشون متوجه بودن، ما نمیفهمیدیم که ما چه بهره‌ای میتونیم بگیریم و دیر فهمیدیم که این بهره ها در حد اون روایت نبود. اونا از ما انتظار داشتن که بیشتر بگیریم ولی ما نمفهمدیم. این همینه منظور، که در واقع این وری قضیه کار خراب بود. یعنی اونایی که مسلم به همون معنایی که روایت میگه مؤمن بودن، اما این وری قضیه طرف ما اونجور که باید ایمان نمیفهمید. تا این ارتباط برقرار بشه با بهره. حالا دیگه وقت نمونهش میدونین که این که میبینین دوستان گاهی سراغ هم میرن، حتما شنیدین دیگه، مثلا میگفتن فلانی فلان عالم میمد در حجره فلان عالم نیم ساعت میشه هیچی هم حرف نمیزن، میگه آقا سلام علیکم منم خدمتتون، فقط سلام میکرد، نیم ساعت میشستن اونشون ساکت، ایشون هم ساکت، بعدم خداحافظی میکردن، ایشون هم گفتن مرحمت زیاد. خب خداشون میفهمیدن، بقیه هم که نمیفهمیدن که اینا چرا رفت در جد. نمیخوام الان من بگم وارد این چیزا بشیم وقتی هنوز احساسش نداریم، ولی میخوام بگم که این قاعده یه قاعده عجیبیست، این که روحیه اینجوری من متن نمیخونم، مؤمن صفحه 103 برادر مؤمن خود، مؤمن برای برادر مؤمن خود دریچه سیر به سوی عالم غیب است. باور کنین کافیست ما این فرهنگ رو درش وارد بشیم آن ملاقاتامون رو اینجوری بکنیم. خب واقعا اینجوریست. عزیزی میفرمودن که من خیلی دلم میخواد که بعضی اینا که میان سر میزنند خیلی چیز از ما نخوان، اما محبتی که ما بهشون میکنیم رو در قلبمون همینو بردارنده برن. ببینید مثلا میریم یه احترامی میذاریم به اون عزیز، بعدم دیگه بسیست، احترام گذاشتیم مثلا خدمتشون، بعد میریم ایشون میفهمدن این نمیدونید که من یه محبتی بدرقه این کردم، که این محبت من شال نتیجه برای این داره. ما منتظریم که نمیدونم چی بشه، همینو میخوام. لذا با جمال خود، ببینید یعنی که مؤمن با جمال خود انسان را به سوی آرامش عالم معنا دعوت میکنند. سکینه یا آرامش از جنس عالم حرکت و تغییر نیست، از اونجا حرف زدن مزاحم است، حرف زدن مزاحم است، از جنس عالم ثابتات است. خب اگه شما بخواین با ثابتات مؤمن مرتبط بشی، فقط میفرماد لیسکن و علل مؤمن، همین یعنی نظر و ارتباط احترامی با اون روی کردی که میخواییم با ملکوتش رابطه برقرار کنیم کافیست. حالا حساب کنید این که میگن به مؤمن سلام کنین از این زاویه چقدر برکت داره. حالا که تجلی آن، ببین میفرماد از جنس عالم ثابتات است که تجلی آن در حرکات و سکنات مؤمنین به صورت وقار ظاهر میشود، و عالم ثابتات کجا و شتاب زدگی شیطانی کجا. پیامبر فرمودند العجلت من الشیطان و تعنی من الله تعالی، بر همین بزرگان میفرمان این تمدن تماما شیطانی است. اینش مهم نیست، میفرمان اجازه هیچ گونه ارتباط قدسی را این تمدن به هیچ کی نمیده. نمیتونین دیگه با طبیعت مرتبط بشین، چون طبیعت میدونین که یه ملکوت باطنی داره، شرطش نیست که شما چی باشی؟ در آرامش باشی. خب این اولینه. بعد ارتباط با مؤمنین، شرطش نیست که مؤمنین در آرامش باشن، شما هم در آرامش باشین که ملکوت برقرار بشه. ارتباط با علما، اولیا، همه اینا میره. ما فکر میکنیم فقط هر کی سخنرانی کرد برای ما با ما مرتبط است. این خیلی مشکل است که آدم بتونه ای خدا جان را تو بنما آن مقام کندرون بی حرف میروید کلام. خودشون میدونن که به کجا میرسن. خدا انشاءالله به نور اولیای خودش ما رو در آرامش و حضور قرار بدهد که بتوانیم از بهترین نعم عالیه غیبیش جانمون را منور بگردانیم. عیدی ما به لطف و کرمش در عید فطر ملاقات انوار عالیه و اسماء حسنایش باشد. صلی الله علی محمد و آل محمد.